وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، روایاتی رو درباره اهمیت حج و وجه عبادت بودن حج برای انبیا و اولیا خدمتتون عرض کردم و با توجه به اینکه قطعه بعدی و فراز بعدی درباره زیارت هست، نمی چند روایت رو بکنم دیگه، این بخش رو جمع کنم بحث رو. دو یا یک نکته دیگه در برای حج خدمتتون عرض کنم که حجی که با مال حرام انجام شده باشه نه فقط مقبول نیست، سودمند نیست، بلکه ضرر زیان داره، سبب بعد از خدا میشه. از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرمودن که کسی با مال حرام حج انجام بدهد، البته حج رو که فرمودن بقیه موارد هم همینطور، عمره هم همینطور، زیارت ها هم همینطور. سلام علیکم فلان نودی اندت تلبیه، وقتی که لبیک میگن، در روایت داریم که وقتی حاجی ها لبیک میگن خدا هم جوابشون میده، جواب بهشون میده، میگه لبیک و صدیک، و هم جواب بهشون میده، هم پاسخ مثبت میده، هم خوش آمد بهشون میگه. فرمود کسی با مال حرام حج رفته باشه، وقتی که میگن لبیک خدا بهش میگه لا لبیک عبدی ولا سعدیک. این معنیش این نیست که او مثلا بنده خدا اظهار ورود کرده، گفته من هستم، آماده ام، وارد شدم و در خدمت هستم، خدا هم فرمودی که ما نخواستیم. این ما نخواستیم در حکم لعنت هست، یعنی همچنان که اگر خدای متعال با اسماء رحمانیه رحیمیه کسی رو استقبال کنه به معنی ورود در نعمت هست، اگر کسی رو عکس این اسما رو یا نقیض این اسما رو به جای لبیک لا لبیک بود، به جای سعدیک لا سعدیک بود، وارد در اسماء جلال الهی، اسماء نقمت و انتقام و مانند اون خواهد بود که به نوعی به لعنت باز میگرده. بنابراین کسی که عبادتی رو که انجام میده از طریق مال غیر انجام میده، از طریق مال حرام انجام میده، این نه تنها سودمند نیست براش، بلکه ضرر و زیان داره. نه فقط او رو روش نمیده، مایه ارتقایش نمیشه، بلکه یک درجه هم از اونجایی که بوده عقب خواهد موند یا عقب تر خواهد رفت، فروتر خواهد رفت. خب به زیارت برگردیم. تا اندازه ای علت تقاضای زیارت ائمه از طرف خود خاندان پیامبر حدودا معلوم میشه. حج رو دیدیم که چقدر اهمیت داره، حالا زیارت رو نگاه کنیم. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که من زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما زار الله فوق عرشه، مثل که خدا رو بالاتر از عرش زیارت کرده باشه. من این سخن اینه که سلام علیکم ورحمت الله، من این سخن اینه که اولا زیارت خدا در مراتب مختلف ممکن است، یعنی میتوان خدا رو در طبیعت زیارت کرد، میتوان در مرتبه بالاتر بفرمایید که آسمان اول، آسمان دوم، همینطور ادامه بدید تا برسد به عرش و کرسی و بازم بالاتر. چنین چیزی امکان پذیر هست، میشه خدا رو اینگونه زیارت کرد. معنی این سخن اینه که یه چیزی به عنوان پیش‌فرض، به عنوان اصل مسلم پذیرفته شده که اصلا زیارت خدا امکان پذیره. یعنی اینگونه نیست که حتما بندگان خدا ملزم باشن خانه خدا رو زیارت کنن، حتما ملزم باشن که تجلیات خدا رو زیارت کنن، وجه خدا رو زیارت کنن، بلکه زیارت خود خدا امکان پذیر است. پس اولا زیارت خود خدا امکان پذیر است. حالا اینا رو مقایسه کنید با اینکه برخی از تعبیرها خیلی تو چشم میخوره، تو ذهن میخوره. مثلا اگر کسی بده خدا رو میخوایم ببینیم، خب این تو ذهن میخوره. چنانکه اصحاب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه وقتی از حضرت شنیدن که خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمی کنم یا ندیده باشم عبادت نکردم، تعجب کردن. دیدن تعجب داره. ببینید این که صریح قرآن اینه که حضرت موسی طلب کرده است علیه السلام و خدا هم فرموده نه چنین چیزی نمی شود. اما وقتی گفته میشه که زیارت خدا، این انگار خیلی به ذهن نمی خوره، انگار میشه که زیارت کرد. لقاء خدا، چنین چیزی امکان پذیر هست. مواجهه با خدا، چنین چیزی امکان پذیر هست. نظر به خدا، اگرچه نظر به خدا هم چون یه شباهتی به رؤیت داره، برخی اومدن توجیه کردن که این مقصود رؤیت نیست، ولی حداقل یک احتمالش اینه که نظر امکان پذیر هست. همچنان که ما میتونیم به خیلی چیزا نظر کنیم، نگاه کنیم، اونم همینطور چنین چیزی امکان پذیر هست. پس اولا زیارت خدای متعال امکان پذیر هست. دوم اینکه زیارت خدای متعال در مراتب مختلف عالم هستی قابل زیارت هست. غیر از اون که انسان میتونه خدا رو در طبیعت زیارت کنه، میتونه که در آسمان اول، آسمان دوم، عکسش هم بفرمایید، یعنی وجه انسانیش هم بفرمایید. انسان میتونه که خدا رو در طبیعت خودش، در مرتبه بدن و جسم خودش زیارت کنه، چنان که میتونه در مرتبه نفس خودش زیارت کنه، در مرتبه قلب هم همچنین، در مرتبه روح هم همچنین، و همینطور مراتب بعدی سر و خفی اخفا، اون امکان پذیر هست. این هم یک نکته. نکته دیگر این که هرچه مرتبه وجودی که زیارت یا لقا یا رؤیت یا نظر به مانند رخ میده بالاتر باشه، اون فعلی که انجام شده از عمق بیشتری برخوردار هست. مثل همه چیزهای دیگر، این خوردنی هایی که ما در جهان طبیعت داریم مثلا چقدر خوبه، چقدر خوشمزه است، چقدر لذیذه، هر چی رو می‌خوایم بفرمایید، اگر کسی همین خوردنی رو در مرتبه نفس داشته باشه، نه فقط بهتر، خوبتر و خوشتر و لذیذتره، بلکه نسبتش نسبت طبیعت و نفسه، نسبت مادی و مجرد هست. اگر کسی همون غذا رو در مرتبه قلب بخوره، به مراتب از مرتبه نفس قوی تره. اگر کسی در مرتبه روح اون رو داشته باشه، به مراتب قوی تر هست. همینطور چنان که اگر کسی یک نعمتی رو در آسمان اول ببینه، استفاده کنه، برخوردار باشه، این فرق میکنه به اونی که در زمین هست. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که این نسبت میان زمین، آسمان، آسمان اول، دوم، دوم، سوم، همینطور، یا نه نسبت میان طبیعت و نفس، نفس و قلب، قلب و روح، و همینطور بعد نسبت محدود و نامحدوده، نسبت متناهی و نامتناهی است. یعنی کسی که در مرتبه طبیعت غذا میخوره، یه قاشق خورده، این یه قاشق محدوده، هم مزهش یک اندازه معینی داره، اون تأثیری که داره، خوشی و سرخوشی که پدید میاره، اندازه معینی داره، و همین کاله. اگر عکسش باشه، یعنی زحمت داشته باشه، رنج و الم و گرفتاری و تلخی و بمانندون داشته باشه، اونم اندازه معین داره. اما وقتی همین در مرتبه نفس باشه، اصلا قابل قیاس نیست. اگر کسی در مرتبه نفس یک لقمه غذا خورده باشه، ارزشش، لذتش، خوشیش، سرورش و مانندونها به مراتب بیشتر خواهد بود از همه غذاهایی که در جهان طبیعت هست و همه خلق دارن میخورن، به مراتب بیشتر خواهد بود. اگر کسی در مرتبه آسمان، مثلا در مرتبه قلب از این غذا استفاده میکنه، این به مراتب وسیع‌تر، گسترده‌تر، عمیق‌تر، ژرف‌تر، سودمندتر یا خوشی آورتر، لذت آورتر است از همه آن غذاهایی که در مرتبه نفس وجود داره و همه نفوس عالم هستی از اون برخوردار هستن. این نسبت رو مد نظر داشته باشید که هر در روایت، چنان که در جای خودش خدمتتون عرض کردم، مانند یک حلقه، هر مرتبه از مراتب عالم همانند یک حلقه انگشتر است نسبت به بیابان، حالا به زبان فارسی بیابان برهوت، بیابان بی حد و اندازه، ربع الخالی عربستان مثلا. این در همه مراتب همین گونه است. زیارت خدای متعال همین گونه است. اگر کسی موفق شود در جهان طبیعت خدا رو زیارت کنه، بی واسطه هم خدا رو زیارت کنه، این چقدر خوبی، لذت، کمال و مانند اون داره، هر چیزی که داره رو عدد در نظر بگیری. اگر کسی همین خدا رو در جهان طبیعت، نه در مرتبه نفس زیارت کنه، زب در نهایت میشه. اگر همین انسان در مرتبه قلب خدا رو زیارت کرد، همونایی که در مرتبه نفس بود زب در بی‌نهایت میشه، و هر مرتبه همینطور. خب در این روایت هم میفرمایید مثل اینکه خدا رو فوق عرش، نه خود عرش، نه هم تراز عرش. میدونی که اگر آسمان ها رو هفت تا ببینیم، عرش و کرسی هم دو تا میشه، نه تا. این بنابر گفته های قدیمیان که میگفتن افلاک نه تا هستن یا نه تا مرتبه است، بالاتر از عرش و کرسی هم وجود داره. اونطور نفرمود که حالا این فوقش کجا هاست؟ این که فوق عرش یعنی برابر با کرسیه یا برابر با قاب قوسینه یا برابر او ادناس یا نه فراتر از اونهاست، میگه از اینجا رو زائر بود خودش بفهمه، از اینجا رو زائر میتونه که مقام و شأنیت خودش رو بیابه، ببینه حالا که زیارت خدا رو فوق عرش، این فوق عرش کدام یکیشه. بعضی فوق عرششون واقعا همین رو عرش نه بالاتر، بعضی پله ها مراتب و مراتب بسیاری بالاتر از عرش خواهد بود. از اینجا بعدش اگرچه همون قبلی هم اینکه یک بار رفت اونجا همه کس نیست، هر کسی زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نائل بشه و مشرف بشه، اینجوری نیست فوق عرش باشه، حتما یه شرایطی داره. ولی اگر کسی خود رو به فوق عرش رسوند، به بعدش دیگه امتیازات و ویژگی های شخصیش مؤثر خواهد بود. این هم یک نکته. یک نکته این که اگر این میان حق و خلق این امتیازات، یعنی امتیازات نه خوبی ها، یعنی این تفاوت ها، این تفاوت های خلقی برداشته بشه، خلق همون حق خواهد بود، حق همون خلق خواهد بود. تفاوت این دو تفاوتی در اعتبار خواهد بود. این که در اون دعای ماه رجب بر حسب نقل فرمود که بندگانی داری که هیچ تفاوتی با تو ندارند، یعنی تفاوت حقیقی وجود نداره، تفاوت اعتباری وجود داره. الا انهم عبادک. پس میشه که کسانی به درجه برسن که این تفاوت‌های اعتباری و امتیازات و تشخص‌ها که بین حق و خلق هست اینو از میان برداره. حالا اینجا مصداقش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که کسی که رسول خدا رو زیارت کنه مثل اینکه خدا رو زیارت کرده، چون تفاوت میان رسول خدا و خود خدا برداشته شده. این زیارت هم مربوط فوق عرش هست. خب اونجا که فرمود که و ما رمیت از رمیت، تفاوت رو برداشته. اونجا هم که فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اونجا هم تفاوت ها رو برداشته. یعنی میشه که این یه نکته ای رو یه توضیح خدمتتون عرض کنم که ما گمانمون اینه که اگر کسی میخواد که به مرتبه برسه که اون مرتبه خدایی باشه، مرتبه وجه اللهی باشه، مرتبه الوهیت باشه، باید به فنا برسه. خب فنا هم که میبینید که آنقدر بزرگ و عظیم و پیچیده و مشکل که حداقل در این آرزوهای عادی و عرفی و دم دستمون نمییابیم که آرزوی فنا داشته باشیم، چون درک روشنی از فنا نداریم. اگر فنا آن است که ما نباشیم، خب ما که نباشیم، حالا دیگه کی هست و کی نیست، اگر خود باشه باشه، نباشم نباشه، ما در فرض وجود منتقاضا داریم، خواسته داریم، لذت داریم، خوشی داریم، بهجت و سرور داریم. ولی اگر ما معدوم باشیم، جایی برای تقاضا نخواهد بود. بنابراین اگر فنا معناش اینه که ما به جایی برسیم که دیگه ما رو برمون دارن، عکس ما رو تابلو بود پاکمون کنن، از اونجا بعد چقدر خوبه وقتی ما نیستیم. خوبی یعنی چی؟ خوشی یعنی چی؟ اگر قرار ما باشیم، پس معلومه هنوز هستیم، در حالی که فنا آن است که نباشیم. چون درک روشنی نداریم، خیلی هم طالب فنا هم نیستیم. حالا اگر طالب فنا هم هستیم، یعنی یه جای خیلی خوب و خوشی بریم که بیشتر بخوریم، بیشتر بیاشون، بیشتر استراحت کنیم، بیشتر بالاخره لذت ببریم، لذتمون رو می‌خوایم گسترش بدیم. بنابراین اونو که ما متوجه نمیشیم، بسا در ادعیه اورات هم نگاه کنید خیلی کمه. در مناجات شعبانیه هست که به طور خاص و ویژه صفات تقاضا میکنه که ما میخوایم نباشیم، ما میخوایم به فنا برسیم، ما میخوایم که گرد عرش تو باشیم، باید حدقه کرده باشیم گرد، میخوایم که تنها چیزی که میبینیم نگاه تو باشد، نظر تو باشد، روح تو، نور تو باشد و مانند اونها. در اون دعاست که یک کمی صراحت بیشتر. در جای دیگه چنین چیزی گفته نشده، تازه هم میگفتن ما خیلی درک نمیکنیم، چون اونجا هم درک نمیکنیم. اما یه چیز دیگر هست و اون اینه که میشه که در جهان طبیعت آدمی باشد، ولی در این حال که در جهان طبیعت هست، این وجه طبیعیش نه تابلوست که خود تماشا کند، نه معیار است که بر اساس اون کار انجام بده، وجه طبیعی رو در کارها دخالت نمیده. این اگر بخوایم بگیم که مثلا قصد قربت چیز خیلی خوبی است، اگر بگیم لله این چیز خوبی است، این چیزی است که ما میتونیم بفهمیم. این که فرمود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، خب اینه که گفته حضرت ابراهیم علیه السلام، دیگران هم اینطور، هم پیش از حضرت ابراهیم و هم بعد از حضرت ابراهیم و هم قابل اقتداست. ما هم میتونیم دو رکعت نماز بخونیم لله، امکانش وجود داره، نه فقط امکان عقلیش وجود داره، امکان وقوعی هم داره. بالاخره یه وقتی دلو بزنیم به دریا، وقتی میخوایم نیت کنیم میگیم خدای میخوای جهنم ببری ببر، خودت میدونی میخوای که در اسفل صافی هر جایی میخوای ببری ببر، میخوای دو رکعت نماز برای تو بخونم که این دو رکعت هیچ جمع ننویس که ثوابش هم نمیخوام، پاداش هم نمیخوام، دنیاش هم نمیخوام، آخرتش هم نمیخوام. دو رکعت رو که میشه خون که میگی دو رکعت نمیشه، به صلوات که میشه اینجوری فرستاد که این دیگه امکان پذیر هست. فعلا ما میتونیم اینجوری نیت کنیم بگیم خدایا این صلواتی رو میخوام بفرستم، نمیخوام تو نامه اعمالم بنویسی، ملائکه هم نمیخوام باخبر باشن، خودت هم اصلا میخوام پرتش کنی دور که دیگه امتیازی برای من حساب نشه، این قدمی به سوی تو به این خاطر برداشت نشه، ثوابی اجری دنیایی هیچی نمیخواد باشه، من میخوام یه صلوات برات بفرستم که هیچی ازش نمیخوام. میشم چیزی یا نه؟ آره حداقل ما در خیالاتمون که این کار رو میتونیم انجام بدیم که اتفاق نمیفته که یه بار آدم یه نفر سلام کنه بگه این اصلا از ریختش هم خوشم نمیاد، ولی لله میخوام به صلوات کنم، یه سلام قرایی هم میخوام بهش کنم، السلام علیک بهش بگم. این اگر میخواست که برای غیر خدا باشه اصلا باش اول حسین میکردم، ولی یه بار لله بهش کنم خب حال شما چطوره؟ میشه که شدنیست، امتحان کنید میبینید میشه. خب همچی کاری هم اگر انسان انجام بده اینم مرتبه است که وجه خلقی برداشته میشه، وجه خلقی برداشته شد همین اتفاق رخ میده، کسی که زیارت اینجوری انجام بده. این که فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این دقیقا همون این عبارت اینه که وما رمیت اذ رمیت، البته این عبارت نیست، یکم تفاوت داره، اون نفرمود که فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم، این اذ رو نداره، فرمود که شما انجام ندادین ما انجام دادیم. ولی وقتی که در مورد حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که آنگاه که تو انجام دادی انجام ندادی، یعنی هم انجام دادی و هم انجام ندادی، هم اثبات هم سلبه، ذکر توحید همینه که توحید حقیقی اثبات و سلبش با همه. اگر کسی پیوسته بگه الله این موحد نیست، اگر پیوسته بگه لا اله اینم موحد نیست، نه سلب و اثبات با هم دیگه، یعنی تسبیح و تحمید با هم دیگه، تقدیس و تحمید با هم دیگه، این میشه توحید. این فرمود که و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، این حقیقت توحید نیست، توحید انسان خیلی بالاتر از اینه، توحید انسان اینه که سبحان الله و الحمدلله هر دوش، هم حمد خدا یعنی اثبات کردیم چیزی را، هم تسبیح خدا هم نفی کردیم. در مورد حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه اینه، اثبات نفی با هم دیگه است، و ما رمیت اذ رمیت، هم انداختی هم ننداختی، انداختی و ننداختی. اما در مورد بقیه خلق چی؟ در مورد بقیه خلق میفرماید که فلم تقتلهم، نه تو شما نکشتید، فقط وجه سلبی داره، وجه سلبی یعنی تقدیس میکنه، تسبیح میکنه کار رو. چرا؟ به خاطر اینکه این کاری رو که این مؤمن انجام داره داده، حالا در میدان جنگ باشه، تو آشپزخونه باشه، هیچ تفاوتی نداره، کاری که این مؤمن انجام داده لله انجام داده، کاری که لله انجام داده باشه هیچ محدودیتی نداره، ولی اینکه چون به این دست انجام شد این دست محدودیت داره، میگه از دست تو سلبش میکنیم تو بشه اقیانوسی بی‌نهایت. پس اگر در روایات دیدین که کسی یک بار زبانش به نام خدا لله تکان خورده باشه، این اهل سعادته، به خاطر اینکه این کاری رو که مثلا یه ذکری گفتیم، یه بار گفتیم الله اکبر، یه بار گفتیم الحمدلله، یه بار یه حرف خوبی زدیم برای بندگان خدا، یک بار که این جمله رو گفتیم چون لله بوده، اگرچه ما انجام دادیم، ولی خدای متعال میفرماید من اون جنبه خلقی و اون نقصش رو از شما سلب میکنم، شما نبودید، ما خودمون گفته بودیم. وقتی خدا کار رو انجام داد و خدا به خودش از ما سلب کرد تا به خودش نسبت بدهد، این اگر عجز و پاداش داشته باشه نه فقط همه عالم رو بس است، بلکه بیشتر از همه عالم رو هم زیاد است. پس می شود انسان در این عالم طبیعت کاری انجام بدهد که اگر مصداق و ما رمیت نباشد مصداق فلم تقتلوهم باشد، یعنی می شود کاری انسان انجام بدهد که هر کسی که در آن نگاه کند هیچ جهت محدودیت، جهت نفسانی، جهت هایی رو که مربوط به منیت است در اون پیدا نکند،
کار کار خدا باشد، چنین چیزی امکان پذیرد. حالا اگر کسی کار اینجوری انجام داد میشه خالص، میشه لله. وقتی لله که شد، وقتی اگر کسی مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو اینگونه زیارت کرده، خدا رو زیارت کرده، اونم فوق عرش هم زیارت کرده، خب این زیارت رسول خدا هر کسی رسول خدا رو زیارت، اینم خدمتتون میگم که همچنان که اطاعت امر رسول خدا اطاعت امر خداست، همچنان که محبت رسول خدا محبت خداست، همچنان که تشبر رسول خدا تشبر خداست، همچنین زیارت خدا زیارت رسول خدا زیارت خداست، نه زیارت خانه خدا، خود خدا رو بیاری. زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو با زیارت خانه خدا مقایسه نکنی. اگر بخواید مقایسه کنید، زیارت خانه رسول خدا رو با زیارت خانه خدا اگر زیارت کردید، ببخشید مقایسه کردید، حالا یه مقایسه عرفی شده، مقایسه درست نیست. جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه انتساب این خانه کعبه به خدا انتساب کاملا اعتباری است. یعنی ما با هم دیگه سنگ و آجر و مانندون رو جمع کردیم به نام خدا، همین اندازه، بیشتر از این که نیست. خدا توش رفته، اگه میگه آره خب اینجا هم خدا توش بود، همه جایی خدا توش، اگه خدا نظر کرده همه جایی خدا نظر کرده، اگر خدا بهش توجه داره همه جایی توجه داره، اینا که عامه مطلقه، توجه همه جا خواهد داشت خدای متعال، هیچ جا نیست که خالی باشه. پس تنها چیزی که این خانه کعبه با خونه ما داره اینه که ما وقتی این خونه رو که درست میکردیم به نام خدا ساختیم، برای خدا اسمش انتخاب کردیم، اینو نه. تفاوتی رو که مسجد با خونه ما داره اینه که اون رو به نام خدا، اینو به نام خدا نبوده. خب حالا این یکی به نام کی درست کردیم؟ به نام رسول خدا. اگر حرم است، اگر خانه است، این اون انتسابی رو که اون یکی به خدا داره، این هم به رسول خدا دارد. پس در انتصاب های عرفی، مثلا اگر مثل آره در زبان عرفی ما نداریم این رو، در زبان فارسی مشابهش رو داریم، مثلا یه خونه درست میکنیم، اینو به نیت امام حسین اسمش رو میذاریم حسینیه، یکی دیگه درست میکنیم به نام به نیت حضرت فاطمه سلام الله علیها، میگیم فاطمیه، یکی میگیم زینبیه و همینطور موارد دیگه. خب مثلا اگر یه خونی هم درست کردیم اسمشو گذاشتیم رسولیه، ختمیه، حبیبیه و مانند آن. اگر یه هم چیزی بود مثل اینکه حرم رو درست کردن اسمشو یه تیکه هم اضافه میکنیم، میگن اینم حرم پیامبر، این تسمیه و این اعتباری رو که در ساختن این خونه هست عین همون چیزی که در خانه خدا هست. مسما هم که در هر دو هست، مسما در اونی که خداست، اینم رسول خدا، اون خداست، اینم حبیب خدا، اون خداست، اینم عبد خدا، یکی رب است یکی عبد است، اینم که ظاهر و فقط تفاوت در اعتباره، در ظاهر و باطن هست. خب تا اینجا شدن برابر، یعنی هر دو بنا، اون یکی به نام خدا ساخته شده، این به نام مثلا امام حسین صلوات الله السلام علیه، اون یکی پس تسمیهش درسته، مسما هم که اون یکی خداست، اینم عبد خدا، اینم که تفاوت چندانی نداره، اگه تفاوت هم باشه تفاوتی نیست خلق بفهمه، حالا اگه خودشون حق و عبدش میتونن بفهمن، به ما چه ارتباطی داره. ما نگاه کنیم اگر از همین حالات انتهای عالم هستی که انتها نداره وایسیم نگاه کنیم، هی به خدا نگاه کنیم، هی به حبیب خدا نگاه کنیم، نمیتونیم تشخیص بدیم اینا کدامشون حبیب است کدامشون خدا، نمیتونیم تشخیص بدیم. پس تا اینجاش رو برابرند، یه بخش دیگه این یکی اضافه داره و اون اینه که در این جایی رو که اسمش رو گذاشتیم خانه پیامبر، مرتبه طبیعی پیامبر نیز در اون حضور داشته است، به تبع مرتبه طبیعیش مرتبه نفسانی آن هم حضور داشته است. این همون حجی رو که روز گذشته خدمتتون خوندم، وقتی که حجی رو انجام دادیم که همراه رسول خدا هستیم، همراه حبیب خدا هستیم، این تفاوتش با حج دیگه چیه؟ تفاوتش در اینه که در یک کاروانی داریم حرکت میکنیم که رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارن. اگرچه کاروانمون 100,000 نفرن، نه کاروان کوچولی که هر روز ببینیمش، در یک کاروانی داریم حرکت میکنیم که 100,000 نفرن، 1,000,000 نفرن، ولی اون هم حضور داره. این حضورش این چقدر خاصیت داشت، فرمود اگر همین این کوه ابو قبیس رو نگاه کنید، اینه که طلا باشه، نقره باشه، در راه خدا انفاق کنید، خرج کنید، نمیتونید اجر و پاداش و اهمیت این حج رو درک کنید به خاطر حضور رسول خدا. اینجور که ما داریم توضیح میدیم خود خود به جای میرسیم که رسول خدا از خدا هم بالتر باشه، امام حسین از خدا هم بالتر باشه و نباید اینجوری بشه. ولی چه کنیم که اگر خدا بخواد با تمام قد و قامتش در عالم طبیعت ظهور پیدا کنه، اینگونه ظهور پیدا میکنه، مطلع نامش هرچی میخواد باشه باشه. به هر حال اون بنده خدا میگفت که حالا این نکته تاریخی است، اونجا دیگه همه هم میگن، میگن که رفت زیارت خانه خدا، گفت که خدا یا ما اومدیم زیارتت ولی میدونی که ما تو از طریق پیامبر شناختیم، تو قربون صدقه پیامبر برو که تو رو ما معرفی کرد، اگر پیامبر ما چیزی نگفته بود ما اصلا هیچ نمیدونستیم تو کی هستی کی نیستی، قدر پیامبر رو بدون. اومد خدمت پیامبر زیارت کرد و گفت اگر امیرالمومنین نبود کسی رو نمیشناخت، قدر امیرالمومنین رو بدون. بعد اومد خدمت امیرالمومنین گفت حالا دیگه من یکی که بخوام برم خیلی طول میکشه که همتون قدر امام حسین رو بدونید، او رو که همتون رو معرفی کرده، اگر امام حسین نبود این اشکا و گریه هایی رو که از ما برای امام حسین در آوردن اگر اینا نبود ما نه علی میشناختیم نه پیامبر میشناختیم نه خدا میشناختیم، هیچ کدام رو نمیشناختیم. این همین تعبیر عرفی است که عملا همینجوری میشه، عملا این که در مورد هم ظهور هم حضور حضرت حجت صلوات الله سلام علیه و همچنین کمالات نفسانیش، کمالات قلبیش، کمالات بدنیش و مانند اون و عدالتی که به دستش ایجاد میشه، به قول برخی از عوام عدالتی امام زمان ایجاد میکنه که خودم تا بال ایجاد نکرده، هیچ پیامبری از پیامبران چنین کاری نکرده، این به خاطر اینکه تجسم خدای متعال در عالم هستی اینجوری اتفاق میفته، نه اینکه امام زمان یه نفر و هم یه نفر تا این کدامی که شون سبکترم کدام سنگینتر کدام بهتر کار کرده کدام بهتر کار نکرده. اون اصل تجسد یا تجسم یا اینکرنیشن که در مسیحیت رخ داده خودشون البته بد معنا میکنن، چون توجه ندارن یه جوری معنا میکنن که نادرسته، مثل تسلیس میمونه، تسلیس سخن درستیست ولی نه اونجور که مسیحیت میگه. شما تو این فلسفه مشیا رو که دیگه حالا خیلی هم دینی هم نیست نگاه کنید، ببینید همینطور سزلی است، آفرینش سزلی است، از خدا که شروع شد، عقل اول است، فلک نهم هست و نفس فلک نهم، سه تاست، متری بعدی هم اصلا سه به سه جز سه اصلا تا تسلیس نباشه کثرتی رخ میده نمیده، آفرینش رخ نمیده، منتها نه به اون معنی که اونا میگن. اونا حرف اونا رو میشه یه مقدار دقیق تر تلطیفش کرد، منطقه خود چون که نمیفهمن و نادرست فهمیدن چرا که حرف دودنشون بگذاریم. تجسد هم همین گونه هست، تجسد رو هم میشه به یک معنای دقیق و درستی فهمید، منطقه اونا توجه ندارن. اجمالش همین هست که بالاخره اگر یه وقتی خدای متعال در این خود خدا هم در یه جایی فرموده که بندگان خدا میگفتن که راستی اگر خدا میخواست پیامبر بفرست یک فرشته میفرستاد، میفرمایید که ما اگر فرشتم بفرستیم اولا لباسای تو رو تنش میکنیم، ثانیان دست و پای تو رو بهش میدیم، ثانیان چشم و گوش و ابرو تو رو بهش میدیم، بعدم میفرستیم به دوام تو خیابون تو بازار غذا بخوره، را بره بیاد بره دعوا کنه نزاع کنه صلح کنه آشتی کنه، اینجوری میشه. ولی فرشته اونجا هست اینجا بیاد که به درد ما نمیخوره، باید وقتی اینجایی بشه. حالا اگر خدا اینجایی بشه چه اتفاقی میفته؟ همینه میشه که منتها بس اینه که خدا تمام قامت اومده باشد میشه ولی کامل، اگه نه خدا یه جهتیش در اینجا ظهور پیدا کرده میشه همین آدمای دست مشکسته که در عالم فراوان هستند، اینا همه وجه الله هستند دیگه. به هر حال چنین زیارتی برای رسول خدا امکان پذیر هست، زیارتی که مصداق فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم یعنی لله باشد، اگر چنین چیزی بود این زیارت رسول خدا دقیقا زیارت خداست. و عرض کنم خدمتتون که حتی اگر این یا باید که بیشتر بگیم یا باید بگیم که زیارت خود خدا فوق عرش، باز فکر نکنیم اونجا هم عکس شد مثلا تمثلش و تجسمش یه عنوان دیگر، نه خود خدا زیارت رسول خدا مثل زیارت خود خدا، اونم در آن مرتبه ای که خدمتتون عرض کردم. و برای اینکه این یه قدری هم روشن‌تر باشه عرض کردم خدمتتون زیارت خانه خدا اینقدر اهمیت داره، زیارت خانه پیامبر خیلی مهمتره، خانه مؤمن از زیارت خانه خدا کمتر نخواهد بود. در یه جایی فرمود که کسی که حرمت مؤمنی رو از بین ببره، حد که حرمت کنه مؤمنی را، این کارش به مراتب بدتر است از اینکه خانه کعبه رو تخریب کرده باشه، اونم چندین و چند بار. حدم کعبه خیلی بده، از اون بدتر نمیشه، ولی حدم شخصیت مؤمن، حد که شخصیت مؤمن و بی احترامی کردن مؤمن و ضایع کردن مؤمن، این به مراتب بدتر است از خراب کردن خانه خدا. یعنی اگر کسی عمد دائرش سر دورایی باشه چیکار کنم؟ یا من سر دورایی قرار گرفتم یا خانه کعبه رو خراب کنم یا مؤمنی رو بی آبروش کنم. رو خانه کعبه رو خراب کنیم دوباره درستش میکنیم؟ به قبلا که درست کردن فکر میکنین که انبیا اومدن درست کردن؟ بله، حالا سنگ اول رو پیامبر از پیامبران الهی گذاشته، دو بار صد بار خراب شده، همین آدمای عجب عجبی در عالم هستن همینا دوباره درستش کردن، دیگه یه بار دیگه درست میکنن، تازه که خراب بشه اونچنان درستش کنن، محکمتر و درست‌تر، که اینقدر بنده ها معمارها مهندس ها اونچنان درست کنن که حس کنید. خراب کردنش درست شدنی نیست، ولی حد که مؤمن درست شدنی نیست. رخنه ایجاد میشه در کمالات وجود که اصلا جاشو پر نمی کنه. خیلی خوب بگذاریم. حالا وقتی که زیارت رسول خدا رو گفتیم، زیارت فرزندان و خاندان و اهل بیت پیامبر رو هم یه اشاره در برخی از روایات و تمام شد دیگه. انا ابی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود بر حسب این نقل، منظار امیر المؤمنین علیه السلام ماشیان. کسی که زیارت امیرالمؤمنین بره پیاده، خب البته این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که پیاده هر کسی هر جا هست پیاده را بگیره را بیفته، مثلا کسی که ایران پیاده بره، اون کسی آمریکا هست پیاده بره، اونی ژاپن هم هست پیاده بره، این معناشه. خب البته خب اونایی که همین کوفه زندگی میکنن چی؟ این برای همه هست، این برای ما آدمایی که دور زندگی میکنیم که نیست. اون کسانی که کنار خانه، کنار حرم امیرالمومنین خونشون هست، آیا شامل اونا میشه یا نه؟ آره شاملشون میشه. شامل اینه که خیلی دوره، اینا هم میشه. معناش اینه که این میشه مبعزش کرد. یعنی این که حالا اگر ما از اینجا میخوام زیارت امیرالمومنین، از اینجا دیگه نمیشه پیاده رفت. اگر بریم زیارت و برگردیم، شش ماه وقت گرفته شده. در این شش ماه خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم که اگر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حضور داشت، این کارا رو حتما انجام بده. کارهایی نیست که بشه ترکش کرد. میشه که یه بخشش رو سواره رفت، یه بخشی پیاده رفت. حتی عرض می‌کنم خدمتتون که حتی این شام مثل اینه که برای همه این زمان‌ها در نظر گرفته شده. حتی کسانی که یک کوچه با حرم امیرالمومنین خودشون فاصله داره، اونا می‌خوان زیارت برن، میگه شما پیاده یه تیکه‌شو برید. حالا اگر مثلا تصمیم نقاله گذاشتن که می‌تونی روش بری وایسی، آینده همین گونه خواهد شد دیگه. یه زمانی اسب و شتر می‌رفتن، حالا میگه با هواپیما میرن تا اونجا را. حالا یه مقدار چند سال دیگه می‌گذره، خورده خورده هر کوچه و خیابون‌ها نوار نقاله می‌گذارن، تصمیم می‌گذارن، مثل این چیز پله برقی می‌گذارن، به راحت همه وایستن با هم گپ بزنن، صحبت کنن، کتابشون مطالعه کنن، مشغول نوشتن باشن، راه خودش رو بره. میگه اگر این زمانم که جا شد، یه تیکش رو انتخاب کن که پیاده بری، یا اگر داری میری رو همون تصمیم نقالم هست چند قدم بردار تا ماشیان صادق باشه. اگه کسی پیاده به زیارت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه مشرف بشه، کتب الله له به کل خطوتن حجتن و عمرتن، برای هر قدمی که برمیداره، خب دیگه این حکمش معلومه دیگه. اونی همسایه امیرالمومنین 100 قدم میره، اون کسی دورتر 1000 قدم، اونی دورتر دورتر 5000 قدم، بیشتر و بیشتر. برای هر قدمی که برمیداره خدای متعال یک حج عمره براش می‌نویسه. فین رجع ماشیان، پیاده رفته پیاده هم برمیگرده. میدونیم برگشتن سخت‌تره، چون اولنش این اشتیاقی رو که در رفتن بود در برگشتن که نیست. اگر کسی برای برگشتن همین اشتیاق رو داشت، معلوم میشه که زیارتش زیارت مقبول نیست. اگر کسی وقتی داره میره زیارت مشتاق امام رضا هست، با شوق میره که امام رضا رو زیارت کنه، رفت زیارت کرد، با همین شوق هم به دو میاد که خونه مثلا سر سفره بشینه، معلوم میشه که این همون جوری که امام رضا رو بهش اشتیاق داره، غیر امام رضا بهش اشتیاق داره. وقتی اشتیاق ها برابر شد، چند برای مثلا سر سفره رفتن، برای خونه رفتن، برای دانشگاه رفتن، اگه آدم اشتیاق داره چقدر ثواب داره، زیارت امام رضا هم همون اندازه خواهد بود. رفتن به زیارت برای انجام کاری الهی یک اشتیاق میخواد، چون زیارت بنده خدا زیارت خداست. برگشتنش نبود این اشتیاق باشه، برگشتنش نبود اینجور باشه که سریعتر بجنبیم، میگه راه بیفتیم. بله یه وقتی الزاما میخوایم بریم، خب بله سریعتر بجنبیم، ساعت رو انتخاب کنیم، بین راه معطل نشیم. ولی اگر این گونه نیست، در بازگشت تعجیل کردن روا نباشد. این اولا چی؟ نه نه، اونی که بازگشت شده سریع گفتن که بیان، اینه که اصلا به طور کلی فرمودن که شما هر زیارتی که مشرف شدید خیلی نمونید، سریع برگردید. این سریع برگردید نه اینکه بدو این برگردید، این یه نکته. نکته دوم این که این روایات مربوط به جمع خاصی است. مربوط به کیست؟ مربوط به ما مشعلی هاست. اونی که از راه دوری که میان یک هفته اینجا میمونن، این یک هفته رو یه بار صبح میرن زیارت، یه بار ظهر میرن، یه بارم شب میرن. این هفت روز رو هفت سه تا 21 بار زیارت میرن. ما یک سال اینجا هستیم، دو بار زیارت میریم، سه بار زیارت میریم. ما هم اگر راه دور، ما هم قدیم که راه دور بودیم، وقتی میادیم سریع، برای همین که فرمودم زور ونسره، زور مر، سریع زیارت کنید برگردید، نمونید. وقتی یه زیارتگاهی که رفتید 10 روز نمونید، 15 روز نمونید، نگیم که نماز میخواد درست باشه، نماز زیارتون رو یه زیارت کنید با اشتیاق برگردید. اینا مربوط به همه نیست. جمعی رو سفارش کردن که حتما برید متوتم بشید. فرمود که این یک جهتش. یک جهت دیگرش این است که در بازگشت وقت رفتن حال داشتیم، نیرو داشتیم، انرژی داشتیم، رفتیم به زیارت. وقتی برداشتن دیگه توشمون تمام شده، نیرومون کم شده، انرژیمون تمام شده، خسته شدیم. حالا اگر اضافه کنیم مثلا مثل این اساس زمان بارگونمون هم خیلی زیادتر شده، برگشتن سخت داره، میگه که سخت‌تر، اجرش هم بیشتر هست. بنابراین فین رجع ماشیان، اگر همینجور که رفتن رو پیاده رفته برگشتن برگرده، كتب الله له بكل خطوتين حجتين و عمرتين، هر قدمی دو حج دو عمره. نه دو حج باطل، نه دو حجی که مثلا بندازی پیش یه نفر دیگه ثواب شو بره، نه دو حجی که خدا برات یاد داشت میکنه، دو حج مقبول مبرور با همه ویژگی ها. خب پس امیرالمومنین هم که همین گونه است که زیارتش هم زیارت خانه خدا، بلکه برای هر قدمیش زیارت خانه خدا هست. خب حالا مثلا اگر هزار قدم باشه میشه هزار زیارت امام امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، اگر هزار قدم پیاده روی داشته باشه که دیگه معمولا داره، رفتش هزار تا حج و هزار تا عمره، برگشتش هم 2000 تا 2000 تا عمره. یه زیارت یک نفره ولی 3000 حج و عمره اجر و پاداش داره. این اهمیت ولایت الهی است نسبت به سنگ و خاکی که به نام خدا و به نام ولی خدا درست کردن. خب آیا این اختصاص به امیرالمومنین داره؟ نه، بقیه هم اینجور هستن. فرمود که قال الرضا علیه السلام من زار قبر ابی به بغداد، هر کسی که قبر حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه در بغداد یا کاظمین کاظمیه زیارت کنه، که من زار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قبر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، مثل این که قبر رسول خدا رو زیارت کرده، مثل این که قبر امیر المؤمنین زیارت کرده. قبر رسول خدا زیارتش چطور بود؟ هر کسی رسول خدا رو زیارت کنه، مربوط زمان حیات دنیاویشون که نیست، زیارت قبر منتها عرض کردم خدمتون با درجاتی که داره. پس کسی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه رو هم اگر زیارت کنیم، مثل این که امیرالمؤمنان رو پیامبر رو صلوات الله علیه ما رو زیارت کردیم، بدونیم که تفاوتش رو. البته این جمله آخرش هم بگم که الا ان لرسول الله و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه ما فضلهما، این دیگه از باب حال این روزا هم نکاتی رو که در اینجا گاهی مطرح میکنیم، همون نکاتی رو گاهی مطرح میشه به عنوان پرسش، اینه که بالاخره اینا فرقاشون چی شد. در بسیاری از موارد این فرقها از باب اظهار عبودیت، اظهار شکر، اظهار سپاس. بالاخره امیرالمؤمنین پس از پیامبر هست، امیرالمومنین وجه پیامبر هست، امیرالمومنین باطن پیامبر هست، نفس پیامبر هست، و همین خاطر که احترام پیامبر رو داره هیچگاه هم نمیگه او میدونه منم میدونم، نه همیشه از اون یاد گرفتم. ولی یاد گرفتن ها که یاد گرفتن عرفی نیست که مثل این جهان طبیعت که بگیم ما 5 سال نزد فلان کس درس خوندیم. حضرت فرمود که من در جلسات خصوصی میرفتم هزار باب از علم من آموخت. این تعبیر عرفی نیست که بهش گفتیم باب اول رو خوب یاد گرفتی، از این فرمود حالا باب دوم رو بگیم، باب سوم، باب چهارم، 60 باب یاد گرفتیم، فردا باب 61. اینجوری که نیست که، اینا عنایات الهی است، از مجاری خاص فیض الهی به بندگانش میرسه. به همین خاطر فرمود که البته رسول خدا و امیرالمؤمنین خودش یه فضیلتی دارن که با هیچ کس مقایسه نمی‌کنیم، ولی در این حال زیارتشون زیارت اونهاست. خب اینم از این. و روایت دیگر رو هم ملازم از امام رضا رو دیدیم که نسبت پدرشون چی فرمودن. از امام جواد رو هم بشنویم. راوی میگه سمعت ابا جعفر، یا کسی، یا شنیدم یا کسی برای من نقل کرد که قال ابو جعفر علیه السلام، امام جواد صلوات الله و سلام علیه فرمود که من زار قبر ابی بتوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. شراکت با حبیب خدا، این تعبیرها باز تعبیر اینجور نیست که خب حالا پرانی اعمالش رو نگاه میکنه میگم بله 2000 تا گناه کرده، میگه خیلی خوب اینو پاکش کنین، در مثلا بفرمایید آینده هم احتمالاً 2500 تا گناه میکنه اونا هم پاکش کنین. نه، این گونه تعبیرها که غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، تشبه به حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه. تا کسی سنخیت با حبیب خدا پیدا نکنه، تا کسی شباهت با اون حضرت پیدا نکنه، تا کسی در رتبه و مقام به نوعی هم حالا همانندی هم نباشه، اون شباهت و سنخیت کار مناسب تر هست، تا اونجوری پیدا نکنه نمیتونه مغفور له باشد ما تقدم و ما تأخر. نمیشه که تضمین شده باشه، گارانتی داشته باشه بدن اصلا به بعد تو هر کار میخوای کنی پاکی. این یه معنیش اینه که هر کار میخوای کنی پاکی، یه معنیش اینه که اصلا هیچ کار نمیکنی پاکی. گذشته چی؟ گذشته یه معناش اینه که خیلی گناه کردی ولی ما پاکش کردیم. یه معناش اینه اصلا تو کسی که اینجوری زیارت میکنه، کسی به زیارت امام رضا نائل میشود، این اهل گناه نیست. حالا اهل گناه نیست، ما بگیم که آخه ما میبینیم که آخه این دارن گناه میکنن، یا گناه نیست معناش اینه که کاری که انجام میدن گناه نیست، یا کاری انجام میدن برای اینا گناه نیست، یا این کاری که انجام میدن مغفوره، مستوره، یا معفوه، یا مکفره، یا مبدله. هر کدوم از اینا رو میخواییم بفرمایید، افراد ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشن. حالا فعلا اینجا میفرمایید که غفر الله یعنی مغفوره، کاری که این انجام داده رو میگید دیدی ندیدی، نادیده میگیرید. حالا کمیتش کیفیتش اینا دیگه باید که مقایسه کرد در جاهای دیگر، در روایات دیگر. بعد راوی میگه که که حمدان بن اصحاب هست، میگه که فحجش رو بعد از زیارم، بعد از این که زیارت امام رضا انجام دادم، رفتم حج، حج رو هم انجام دادم. بعد فلقیتو کیو ایوب بن نوح رو دیدمش، فقال لی ایوب نوح، اینجوری گفت، گفت که قال ابو جعفر الثانی، این ابو جعفر قبلا که علیه السلام که گفته شد همین ابو جعفر الثانی است، یعنی امام جواد هست. ابو جعفر الثانی فرمود که من زار قبر ابی بتوس غفر الله له ما تقدم و ما تقدم و ما تاخر من ذنبه، ما تقدم من ذنبه و ما تاخر، تمام گناهان و گذشته و آینده رو، یعنی تشبه به حبیب خدا پیدا کرده است. نه، اونی که اونجا به من گفتن همین اندازه تموم شد، میگه اینجا یه چیزی اضافه کرد و اون اینه که ایونو یکی که دیگه از داره نقل میکنه از امام جواد که در قسمت قبلی افتاده بود، و اون اینه که بنا الله له منبرن فی هداء منبر محمد و علی علیهم السلام. دیگه سنگ تموم گذاشت، آخر خطه. میدونی منبر نشانه چیست؟ منبر نشانه مقام قرب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، مقام او ادناس، مقام دیگه بالاتر از این چیه؟ یا عناوین دیگر رو بخواییم بیاریم همین دیگه، این آخر خطه. میگه یک منبری براش میگذارن، منبرم مقصود باز این منبری نیست که میگن علما روی صحبت میکنن، روی اینا نشستنش همچو خیلی آشد انسوزی نیست که، یه جایی تنگ و باریکی رو نشستن، دو زانو نشستن، چهار زانو نشستن، نه، منبر منبر اخروی است که در برخی از تعبیرهای روایی هم هست که یمینش شر رو احاطه کرده، یسارش هم غرب رو احاطه کرده و پر کرده. این منبر اینجوری نیست، یعنی کسی اونجا خواست غلطم بزنه هست، فکر نکنیم پامون درد میکنه، دو زانو نمیشه نشست. مهم اینه که این منبر رو در کنار یا روبرو و به هزای منبر حضرت ختمی مرتبت و امیر مؤمنان، یعنی حضرت ختمی مرتبت صاحب مقام محمود که نشانش منبرش هست و امیر مؤمنان هم همینطور صاحب لواء هم و او هم نشانش منبرش هست، میگه یه منبری هم کنارش میزن منبر سوم. حالا اگر بی نهایت انسان هم بودن همین گونه خواهد بود، یعنی به آخر خط اینا هم رسیدن در کمان. تا که حتی یفرغ الله من حساب الخلائق، تا اینکه این چی بشه، حساب خلق همون بشه. میگه که این روایت رو، حالا این تیکه آخرش کمی ابهام داره، ولی حالا اینجوری که من میفهمم شاید اینجوری باشه، فرعیتهو، حالا این که میگه دیدم، من چون راوی اون اولی رو نمیدونم که اون ابو اسحاق مربوط به کدام دوره هست و کدام چی هست، نگاهم نکردم، حالا اونم خودش وقت میخواد. این اگر از صحابه امام جواد باشه، معنیش اینه که امام جواد رو میگه دیدمش، دیدمش وقت زار، میگه دیده بودمش در حالی که از زیارت برگشته بودم، میگه گفتمش که جئتو اطلب المنبر، اومدم منبر رو بگیرم. شما نگفتین هر که زیارت کنه خدا منبر بهش میده، اومدم منبر رو نقد همینجا بگیرم؟ البته گرفته. حالا ایشون هم احتمالاً خیلی جدی نبود گفته باشه، اینقدر رو اصحاب ائمه علیهم السلام میدونستن که منبر رو قرار در قیامت بدن. یا ممکنه که نه، اگر از اصحاب امام جواد صلوات الله سلام علیه نباشه، ممکنه که مقصود اینه که من این ابو ایوب رو دیدمش، وقتی دیدمش گفتن شما که این روایت نقل کردی، من از زیارت برمیگردم، اومدم که این چی رو بگیرم، منبر رو طلب کنم. خب پس زیارت امیرالمومنین مثل زیارت پیامبر هست، زیارت حضرت موسی بن جعفر مثل زیارت هر دو بزرگوار هست، زیارت امام رضا صلوات الله و سلام علیه حقش که قدر بدونیم، حقش که زیارت کنیم، ولو اگه زمانش هم کوتاه است به قصد زیارت، به نیت زیارت، آداب زیارت رو هم مراعات کنیم. حالا این تعبیرها هم که بعضیا دارن که دیگه حالا ما نمیریم تو خلوت باشه، نه برید تو شلوغ باشه، اینجوری نیست که حالا شلوغ باشه. بله وقتی شلوغ هست ممکنه که کسی دستش به زری نرسه، خب دستش به دیوار میرسه، دستش به خیابونش برسه، کوچه برسه. زیارت رو حتما یه زیارت مرتب رو داشته باشید. و میدونید که مشهدی ها بدنام هستن در زیارت کردن، همه هم میشناسنشون که خودشون زیارت نمیرن بلکه هوای زائره رو دارن که زائره بیان. و خیلی خوب بازم اگر بخوام روایت بکنم، انا ابو الحسن موسی علیه السلام قال من زار قبری، حضرت موسی بن جعفر صلوات الله السلام علیه بر حسب این نام فرمود که هر کس قبر پدر مرا و قبر امام ششم رو زیارت کنه، ببخشید من زار قبر ولدی علی علیه السلام کان له عند الله ک 70 حجتان مبروره، هر زیارتی 70 حج پذیرفته شده است. قال قلت 70 حج، یه زیارت 70 تا حج؟ فرمود نه و 70,000 حج، 70,000 تا حج. قال قلت 70,000 حج، 70,000 حج. قال رب حجت لا تقبل، این بسیاری از این حج هایی که انجام میده بس ها مورد قبول نیست، ولی این حج هایی که ما میگیم بدون استثنا تمامش مورد قبول هست. و منظاره او، کسی که حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه رو زیارت کند و بات عنده لیلتن، یک شبم بمونه نزد حضرت بمونه، این نزد حضرت بمونه بعید نیست که یعنی تو همین دوره بر حرم و اینجا ها موندن، ولی با توجه این شرایط این عصر زمان که این اطراف موندن بسا خیلی مناسب نباشه از جهات متعدد، این یک شب در مشهد موندن رو هم بعید نیست که شامل بشه، نه یک شب در حرم موندن. میبینید ما وقتی که این مستحبات سنن رو میخوایم معنا کنیم، حتی واجبات رو میخوایم معنا کنیم، باید دقت داشته باشیم که این مناسب با عصر زمان باشه. یه جایی واجبه، خب اینا رو باید که علما اهل فتوا مجتهدین و مانند اونها نظر بدن، ما بگیم نگیم هم به درد اینجا نمیخوره. مثل مثلا نماز خوندن بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام، خب اون رو دیگه فقیه باید نظر بده که آیا نماز اونجا واجب بخونه. فقط من گاهی فکر میکنم که خیلی خوب شده که همه شیعه نیستن، باید خدا رو شکر کنیم. به الا وقت ایام حج چیزی بودن بین 3 تا 3 میلیون و 500 هزار نفر حاجی میرن زیارت می‌کنه. اگه همه عقاید شیعه رو داشته باشن، همه بین کعبه و مقام بخواد طواف کنن، باید نوبت بگیرن، دو ماه دیگه هم نوبتشون نشه. همه اگر بخون همونجا فقط نماز بخونن، اصلا امکان نداره که. از این 3 میلیون جمعیتی رو که اونجا شرکت می‌کنن، 100 هزار تا شیعه است. این 100 هزار تا هم یه جمع زیادیش باز مجاز می‌دونن که هر جای خوندن همش باقی نمونه. شاید 60 70 هزار تاش این 60 هزار رو نگاه کن چه سر و کولم دیگه سوار میشن و میخوان نماز بخونن. خدا حتما همچی چیزی رو وضع نکرده. اون تا حالا یه راهش اینه که بالاخره، البته بازم میگن ایراد داره، مقام رو بردارن بکنن ببرن 200 متر برتر تا فاصله بشه. بعد منتها علما میگن که نه، همون جای قدیم بوده باید که نماز رو بخونن. ولی بالاخره در این عصر زمان رو حالا اگر این جمعیتی به سال 15 میلیون جمعیت میان مشرف مشهد، اگر همه مستحب باشه یه شب تو حرم بمونن، این زحمت گرفتاریش خیلیه و اون عوارض باطنش خیلی زیاد هست. بنابراین اولا موندن باید، اگر تو حرم باشه موندن با بیداری باید باشه، نه موندن با خواب. ولی اگر میخواد بخونه، گمان بنده اینه که کسی یه شب مشهد به زیارت کنه، یه شب هم به نیت امام رضا بمونه، خرج کنه، ولی تو هتل هم که بره، این مثل اینه که برگردیم زیارت پیامبر صلوات الله و سلام علیه. اونجا در زیارت پیامبر داشتیم که هر کس رسول خدا رو زیارت کنه مثل اینکه خدا رو فوق عرشش زیارت کرده. اینجا چی؟ اینجا اگر کسی امام رضا رو زیارت کنه، یه شب هم نزد امام رضا بمونه، کمن زاره الله فی عرشه، مثل اینکه خدا رو در عرش زیارت کرده. اینجا هم تفاوت فی و فوق تفاوتی نیست، به خاطر اینکه عرش خدا فی نداره، ظرف نیست، جوف نداره که یه بار خدا داخل عرشش باشه یه بار بر عرشش. نه، خدای متعال استوای بر عرش داره، احاطه بر عرش داره. این فی عرشه و اون فوق عرشه یکیست. پس این شد که هر کسی که امام رضا رو یک بار زیارت کنه، یه شب هم در مشهد بمونه، مخصوصا یک شب رو به عبادت بپردازه، مثل اینه که خدا رو زیارت کرده. بله، بعد فرمود که اذا کان یوم القیامه کان علی عرش الرحمن اربعت من الاولین و اربعت من الاخرین، وقتی که روز قیامت که میشه بر عرش خدا چهار نفر از گذشتگان چهار نفر از بعدی ها هستن، فاما الاربعت الذین هم من الاولین فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی، این چهار پیامبر در عرش خدا هستن، اما الاربعه من الاخرین اونی که از بعدی ها فمحمد و علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. اینا از چهار نفر معنوش این نیست که این چهار نفر هستن، اینها نماد هستن. در توضیح و شرح حدیث به وقتی که قرار بشه کسی خدا رو در عرش زیارت کنه، همین زائر هم در عرش خدا هست دیگه، لازم نیست که حتما این دنباله داره. بالاخره فرمود که این خیلی گسترده تر از اینهایی است که ما تصور میکنیم. خب و فرمود که در قیامت زائران قبر ائمه معصومین علیهم السلام اینا با ما هستن، معنا معیت دارن، همراه ما هستن، و اینا درجهشون هم خیلی زیاد هست، مراتب بالایی دارن اینا. معنا منظار قبور الائمه، هر کس که قبر خاندان پیامبر رو زیارت کنه با خاندان پیامبر در قیامت خواهد بود، نه فروتر از اونها. بعد فرمود که الا ان اعلاهم درجتن و اقربهم حبتن، کسی که درجهش بالاتر، مقامش بالاتر هست، اون کیست؟ زوار قبر ولدی علی علیه السلام، زائران قبر حضرت علی بن موسی صلوات الله السلام علیه، مقامشون از همه زائران قبر خاندان پیامبر در قیامت بالاتر هست. این دیگه نمیشه که به این آسانی ازش گذشت. بگیم حالا امسال زیارت نکردیم، سال دیگه میکنیم، این ما نتونستیم ماهی بعد زیارت میکنیم. از چه طریقی، از طریق کدام عبادت میشه همچی درجه رو؟ این درجه تا میگیم در قیامت همین در دنیا رخ میده، منتها ممکنه در دنیا اهلش صاحبش بدونه، ممکنه ندونه، ممکنه در باطنش باشه یا کسی متوجه نشه، یا تنها اهلش متوجه بشن، یا ممکنه که نه خودش هم متوجه بشه. خب این هم از این نکته در مورد زیارت، نکات رو خدمتتون عرض کردم که تمام خاندان پیامبر به زیارت قبر پدرانشون مشرف می‌شدند و عبادت می‌دونستند، عبادت خالص می‌دونستند، مثل نماز می‌دونن، مثل روزه، مثل حج، بلکه بالاتر از حج، چنانکه خدمتتون عرض کردم برای پیروان خاندان پیامبر و شیعیان خاندان پیامبر هم همین گونه هست. و آنقدر که زیارت خاندان پیامبر اهمیت داره، زیارت حج این گونه نیست. البته حج واجب رو جدا کنیم، حج واجب رو هر کس که مکنت داره، توانایی داره، یعنی مثلا مثل این شرایطی رو که الان وجود داره، توانایی ثبت نام رو داره و فکر میکنه که حالا وقتی 10 سال دیگه که نوبتش بشه، اگه حج مشرف بشه فقیر نمیشه، اون یه ماهی هم که اینجا نیست یه جوری میتونه خرجش رو بگذاره، نمیشه مستطی، نه این که دیگه همه آلاف و الوف دنیا و آخرت جمع کرده باشه، هزینه رفتن حج داشته باشه، این هزینهش، هزینه اون یک ماهی رو که خانواده‌اش اینجا خرج دارن اونم داشته باشه، علاوه بر این توانایی بدنی هم داشته باشه، سالم باشه، بتونه بره و مانند اینا رو داشته باشه، معنی هم نباشه، ایرادی هم نباشه، گرفتاری خطر جانی و مانند دور هم اگه نباشه، این دیگه میشه واجب، اینو باید انجام داد. اما در غیر از این صورت واجب، حج زیارت نه فقط خاندان پیامبر که منصوص هستن، مثل ائمه 12 گانه، مثل حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیهم اجمعین، معصومین 12 گانه و حضرت صدیقه طاهره، نه تنها قبر اونها زیارتش افضل است، اعلی است، از هر زیارت دیگری در عالم قابل تصور باشه، بلکه مراتب پایین‌تر زیارت امامزاده‌های شناخته شده هم همین گونه هست. گاهی اتفاق میفته که زیارت اهل قبور، همین قبور معمولی هم اونقدر ثواب داره که حد اندازه نداره، مون تا دیگه اینا رو ما نه متوجه میشیم نه میبینیم، و تا یه عالم دیگر باید بریم بگیم که ببین یادته که رفتی سر فلان قبر، از کنار فلان قبرستون میذاشی فاتحه خوندی، این کارو به خاطر این بد میدیم، اون موقع میگه علی ما اگه میرسیم هر روز میرفتیم فاتحه میخوندیم، اگه نمیتونستیم از دور میخوندیم. خب فرمود که ورزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیه و آله، صلواتت، رحمتت، مغفرتت، رضوانت، این چهارتا بر پیامبر و آلش باد. این جمله رو در دو سه جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که به طور کلی دعا، عبادت، عبادت همه اقسام عبادت همین گونه هست. حالا چه شکل دعاش باشه، چه شکل نماز باشه، چه شکل ذکر و ورد و مانندونها باشه، حتی زیارتنامه ها باشه، همه اینها اگر ما اون نتیجه مقبول و مطلوبش رو بخواییم باید حتما معصور باشه، یعنی از امام معصوم نقل شده باشه. اگر امام معصوم به ما فرمود که وقتی میخواین که این امام رو زیارت کنیم اینجوری زیارت کنیم، همینجوری باید زیارت کنیم، کموجرش نباید کرد. اگر گفت این امامزاده رو اینجوری زیارت کنیم، باید همونجوری زیارت. البته بسیاری از زیارتنامه های امامزاده ها زیارتنامه های معصور نیست، زیارتنامه ایست که در عصر زمان علمای بزرگی بودن، حالا یا بر اساس تذکرات ذهنی خودشون یا بر اساس استنباط هایی که از روایات داشتن اومدن برخی زیارتنامه رو آوردن. اما برخی از زیارتنامه ها معصوره، زیارتنامه مثلا در گذشته ولی امامزاده نبودن، به عنوان نمونه مسلم ابن عقیل زیارت معصور داره، هانی ابن عروه زیارت معصور داره، اینا زیارت منصوص مروی از امام معصوم دارن، اما در برخی از موارد ممکن نداشته باشیم. ولی در مورد امامزاده که قطعا این زمان از دنیا رفتنش 50 سال 60 سال 70 سال بعد از امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه بوده، یا اینکه نه اگر همزمان قبل از امام حسن عسکری علیه السلام هست، ما زیارتنامه معصور از امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه نداریم. اگر اینجور باشه اینا دیگه نشون دهنده اینه که این زیارتنامه ها معصور نیست. در زیارتنامه که معصور نیست هر جور بخونیم مانعی نداره، اگر چه بالاخره اون عالمی که این تعابیر رو برای این امامزاده گفته خب عالم بوده، فهم داشته، دقت داشته، خوب گفته، ولی اگر کم و زیادش کنیم ایرادی نداره. اما در مورد عبادات و ادعیه و اذکار و اوراد و زیارتنامه معصور اینجوری نیست، بدین دلیل که در اون جلسه خدمتتون عرض کردم که اصلا دعا، همچنین عبادات به طور کلی، نماز هم همین گونه است، همچنین ذکرها، همچنین ادعیه، مناجاتها، همچنین زیارتنامه ها، همه اینها عبارت است از چینش معصومانه اسماء الهی. میدونیم که هر چیزی که در این عالم رخ میده یک برگی پدید میاد، سبز میشه، زرد میشه، میفته، یک هسته خرمایی داخل خاک شکافته میشه، جوانه میزنه، تبدیل به درخت میشه، میوه میده، خرمادار میشه، یک انسانی متولد میشه، بزرگ میشه، عالم میشه، مثلا مؤمن میشه، هر اتفاقی که در عالم هستی رخ میده اینا عبارت هست از تجلیات اسمایی. اگر اسم خاصی تجلی نکند این درخت نخواهد بود، وجود نخواهد داشت، تا چه رسد نخواهد داشت، تا چه رسد به این که مثلا این کمال و این خوبی رو، این حسن و این جمال و این ظرافت و زیبایی و خوشمزگی رو داشته باشه. هر چه در عالم رخ میده اینا مظاهر اسماء الهی هستن. یه نکته که تردید درش نیست، تقریبا همگان این رو، یعنی همه کسانی که اندکی با عرفان آشنایی دارن این رو هم تایید کردن، هم شواهد آوردن، مورد قبول هست. این نکته یکی. نکته دوم که مهمتر هست اینه که ما انسانیم، انسانها هم بر اساس ظاهر شریعت و هم غیر ظاهر شریعت باید به گونه‌ای حرکت کنن، سیر کنن که به جایی برسن که مقام خلافت الهی بالفعل به دست بیارن. یعنی چی؟ یعنی مظهر تجلی همه اسماء الهی به نحو اعتدال باشن، به نحو اعتدال تفصیلی باشن. یعنی برخی از موجودات این عالم روش میکنن به کمال خودشون میرسن، یه از اول اینجور بودن فقط جلال الهی رو نشون میدن، برخی جمال الهی، در جمال هم برخی علم رو نشون میدن، برخی قدرت رو نشون میدن، برخی بهجت رو نشون میدن، هر کدوم یه چیزی رو نشون میدن. انسان باید چجور باشه؟ باید گونه باشه که همان اندازه مظهر اسم علیم باشه که مظهر قدیره، همان اندازه مظهر اسم قدیر باشه که مظهر عفوه، مظهر عفوه که مظهر ستاره، که مظهر قهاره، که مظهر واحده، که مظهر همه اسماء الهی. این چگونه امکان پذیر است؟ هدف انبیا از بعثت، هدف اولیا از حضور، از غیبت این است که این انسانها را از طریق تعالیم الهی، که تعالیم الهی یعنی عبادت، انسان رو به این مرتبه فعلیت برسونن، یعنی به ما گفتن نماز بخونید همین جوری، یعنی همین جور که فرمودن باید بخونید، صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونجور من میخونم شما هم بخونید، من هم خوندم شما هم بخونید، من سوره یه سوره خوندم شما سوره بخونید، من جور دیگه گفتم، من تسبیح، هر چی گفتم شما همین جوری بخونید. حالا در بعضی از موارد اگر اختیار هست، مثلا در رکوع میتونیم سه بار بگیم سبحان الله، یا یه بار بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، یا یه بار میتونیم بگیم سبحان ربی الاعلی و بحمده، یا یه بار میتونیم صلوات بفرستیم، چه کار مختلف رو میتونیم بگیم، هر جایی که جایگزین داره با جایگزینش میشه که هر کدوم رو خواستیم انتخاب کنیم. ولی بالاخره ما اگر بخوایم به کمال برسیم، باید دقیقاً همون نسخه رو بهش عمل کنیم که بهمون امر فرمودند، یعنی همون چینشی رو، به خاطر اینکه ما اگر از پیش خودمون دو تا اسم جدید آوردیم، حالا نه اصلا اسمای دیگر، اینجا مثلا یه جایی باید بگه که یا باره، ما گفتیم یه خالق، اگرچه باره و خالق حدوداً مثل هم دیگه هستن، اما اگر مثل هم بودن که میشد مترادف، و حال این که دو اسمند، دو اسمند، دو حوزه حکومت، غلبه، سلطه و مانند آن. بنابراین همچنان که اگر مثلا یک کسالتی داشته باشیم، یه نسخه برام نوشتن، میگن که این قرص با این بخور، در برخی از موارد هم اصلا میدن داروخونه، میگن خودت مخلوطش کن، چون اگر به ما بدن بگن یه مقدار از این مثلا به دستور مالی، یه مقدار از این، یه مقدار از این، معلومه چه اتفاق میفته، او اندازش هم باید باشه خودش ترکیب کنه. ادعیه و اوراد ترکیب نسخه هاست، اسماء الهی رو امام معصوم، ولی معصوم خودش ترکیب کرده، بنابراین هیچ نمیتوان نه کمش کرد نه زیادش کرد. این که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که مثلا در دعای ابو حمزه سومالی یا در دعای کمیل رو ابتدا خدمتتون عرض کنم که بفرمایید سه بار بگو یا رب یا رب یا رب، این یه چینش ویژه داره، این قبل از این دعایی اثری بر نفس ما گذاشته، بعد از این دعایی اثری میگذاره که این وسط باید سه بار یا رب گفته بشه، اگه چهار شد این یه چیز دیگر شده. نمیخوام بگم حالا اگه چهار شد زمین آسمون به هم اومده، نه، آثار قبلی رو خنثی میکنه، آثار بعدی هم کم میکنه، یا حداقلشه. البته احتمال داره که اصلا به طور کلی بیخاصیت باشه، به خاطر اینکه جاش داره از من پرسن که کی بهت گفت چهار بار بگی؟ دیدم خیلی کیف داری، خب پس برو کیف تو کن، برو دنبال خوشی ها، برو اینکه دعا رو گفتن برای بندگی، نه برای اینکه خیلی خوشم اومده بود، نه برای اینکه دیگه دیدم خیلی دم گرفتم، صدام هم خوبه، به گوشم افتاده، خوبه که دوبار دیگه هم بگم. یه وقتی در آلمان تو هتل نشسته بودیم، دیگه وقت مغرب شد، نماز خوندیم، یه نفر بعد از اینکه نماز خوندیم گفت که میشه تقاضا کنم، خواهش کنم که این دعای صباح رو، صباح امیرالمومنین رو بخونین. من نگاهش کردم، گفت ببخشید واقعا تقاضا دارم، عفو بفرمایید، چنین کنین چنان کنین. دیدم که این بنده خدا دیگه التماس میکنه، گفت باشه میخونیم دعای صباح رو، شروع کردیم خوندن، بخون بخون بخون. اون وسط های دعا که شدیم، یه نفر داره در میزنه، یه نفر والا اونم مسافر بود از یک کجای دنیا آمده بود، دیدیم داد و هوار رو انداخته، نه ما میفهمیم چی میگه، نه ما میفهمیم چی میگه، بعد فهمیدیم این دعای صبا خوندن ما او عصبانیش کرده. بالاخره یکم یواشتر دعا رو تموم کردیم، بعد که تموم شد گفت ببخشید من مقصودم این دعا نبوده. گفتیم پس کدام دعا بوده؟ گفت این الهی قلبی محجوب و عقلی معیوب. گفتیم این آخر همین دعاست. خب وقتی که تو نمیدونی چی میخوای، دعای صبا امیرالمومنین یه چیز دیگره، بله آخرش اینه که سر به سجده بگذاری بگی الهی مثلا قلبی محجوب، عقلی معیوب، نفسی غالب، اینا رو مربوط سجده آخرشه. به هر حال همونجور که گفتن، نه کمتر نه بیشتر، بله حالا اگه کسی همون ذکر آخرشو بگه ثواب داره، ولی اون دیگه دعای ثواب نخواهد بود. اگه کسی در دعای کمیل بین یا نور یا قدس که مثل تنین داره، یه موسیقی ویژه داره که اگر افراد بخوان مخصوصا یه چهار پنج نفر چند نفر باشن، این بگونه است که نفس آدم مشتاقه به عنوان یک موسیقی، یک تنین ویژه، یک آهنگ ویژه دلش میخواد بشنوه. خب یا نور یا قدوس دیگه، حالا خوندنش هم دیدین که اینجایی که موسیقی داره و آهنگ داره، هم آدم سرش هم تکون میده لذت میاره، هم کمرش هم تکون. این که صوفی آخر رسیدن به این که سرشون تکون وقت ذکر گفتن، ما این کسی آهنگ داره. نگاه کنید وقتی که بعضی ها قرآن که میخونن، یه نوع این یه آهنگ داره، بعضی ها نه، آهنگ دورانی داره، این اقتضای خود اون ذکریست که داریم میگیم. اگر کسی یا نوری یا قدوس رسید خیلی به دلش چسبیده، سه بار میگه. این دعای کمیل نخوند، یه دعای دیگری بوده، اونی که در این شب سفارش شده دعای کمیل هست، وجه باطنی امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، اونم در شب جمعه، اونم در دعای کمیل آشکار میشه. خب حالا بعد از این کسی با همین ویژگی که الان دارن خلق خدا میخونن، هر جه دلشون خواست مصیبت میکنن، هر جه دلشون خواست ذکر میگن، هر جه دلشون خواست گریز میزنن، همچی میگن، آیا این ثواب داره یا نه؟ خب بله که ثواب داره، این هم ثواب داره، اونم اونتا، این دیگه دعای کمیل نیست. این اثر و خاصیتی رو که عمدتاً هم تجلی وجه خضری امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در این دعا هست، اون اینجا رخ نخواهد داد، ولی خب عنوان ذکر خدا خیلی خوبه، همین یا نور یا قدوس، یعنی فرش کجا ایت کجای دعای کمیل نخونه، صد بار بگی یا نور یا قدوس، اینم ثواب داره. منتها این ادعیه اوراد فقط برای ثوابش نیست، برای اینه که یک اثر معینی بی انجامه. و اگر در دعای ابو حمزه استمالی فرمود که نه این رو چند به یک نفس بگید، یه نفس ممکنه که مثل اینایی که اهل خوندن و قرآن و مانندون هستن، اینا نفسشون ممکنه 15 بار طول بکشه، افرادی که تنگی نفس دارن ممکنه 4 بار طول بکشه، ممکنه 2 بار، هر کدام باشه یک نفس کامل خاصیت رو داره. اگه فرمود یه جایی میفرمایید که سیدی، باید بگی سیدی، یه جایی میگه بگو ربی، باید بگی ربی، نگیم کارو کدامش بهتره. میگن یه نفر خطات قرآن بود، قرآن رو استنساخ می‌کرد، اون تو بعضی جاهاش هم خط می‌زد، میگفت که این اشتباس غلطاشو اصلاح می‌کرد به نظر خود. یه نفر بهش گفت که چون خطت خوبه میخوام توی قرآن برای من بنویسی، ولی بالا غیرتم بذار غلطه قرآن تو قرآن باشه، من غلطاشو میخوام اصلاحش نکن. گفت باشه، نوشت قرآن رو تکمیل کرد بود که تحویلش بده. بهش گفت خب جایش خط نزدی؟ گفت که حسب الامر خط نزدم، ولی دو جا دیدم غلطش خیلی روشنه، دیگه نشد که اشکارش نکنم. یکی اونجا که خدا فرموده شغلت نا، من نوشتم شدوس نا، میگم شغلت خدا که غلط نمی کنه که. یکی هم اونجا که فرمود خر موسی سیقا، از موسی خر نداشته که، گفتم خر عیسی سیقا. این دو تا رو دیگه، این نباید که شغلت نا رو شدوس ناش کنیم، سیدی رو ربیش میگه، ربی رو الهی میگه، هر چی الهی است. برخی از ادعیه را ملازم فرمود فقط الهی به کار رفته، جایگاه این دعا همینه، نباید کلمه دیگر به کار بره. در برخی از ادعیه نه، الهی بیشتر است از سیدی و ربی، برخی ربی بیشتر است از سیدی و الهی. این نیست اون کتابی داره، یعنی اینجوری نیست. حالا مثلا بگیم علی رضی الله امام معصوم همینجور داشت میگفت، یه مرتبه کلمه الهی به ذهنش رسید، گفت حالا سه بارم الهی رو بگیم تا بعد ببینیم چی به ذهنمون میاد. صحبت این نیست که یه چیزی در خاطرش بود، خاطراتش رو برمی کرد، محفوظاتش رو، سخن در این است که امام به این مخاطبی که باید به وسیله این دعا حرکت کنه، اگه دعا مال خود امام باشه سیر خودشه، اگه مال امام نیست مال مخاطب، مثل دعای امام محمد باقر علیه السلام، اون دعای معصومه، یعنی خودش داره میره یه چیز میگه، میگه اللهم اینی اسألک من بهائک، یه جا رسیده، همچی که جاش عوض میشه میگه به ابهاهو، همچی جاش عوض میشه به کل بهائک بهی، اون سیر خودش رو بیان میکنه. یعنی اگر کسی بخواد که تصویر کنه سیر امام معصوم رو، اون دعاست. اما ادعیه رو که ضمن این که خودشون میخوندن جنبه تعلیمی هم نبوده، جنبه عبادی داشته، بیشتر ارتقاء انسان ها، مخصوصا اونی که سفارش کردن، ممکنه مناجات رو سفارش نکرده باشن، در برخی از موارد ممکنه سفارش نکرده باشن، کسی سرعت کشیده باشه، ولی اگر یه جایی کسی هم سرعت کشید و در زمان امام معصوم، در زمان یکی از امامان معصوم این روایت شد، امام معصوم رو نهی نکرد، معناش اینه که میتونن همه بخونن. وقتی که اینجور هست، امام معصوم میگه این انسانها در این شب جمعه از چه راهی میتوانن به این وجه باطنی امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه به اندازه استعداد و قابلیتشون دست یابن؟ میگه دعاشون باید اینجوری باشه، سه بار بگن یا رب، نه بیشتر، اینجوری باید شروع کنن، عبارات پس پیش نباید باشه. برای همینه که بهترین دعاها اون دعاهایی است که هیچ نسخه بدل نداره، یعنی همه کتابها، همه محدثا، همه کسانی که نقل دعا کردن همه یه جور نقل کردن. اینه که باید تو روی خطا یه علامت کوچولویی، حالا مثل آی کلاده بود، خیلی کوچولو میگذارن، یه خم زیرش میگذارن، معنیش اینه که این توی کتاب دیگه اینجوری نوشته. این گونه موارد باید از اهلش اگر پیدا بشه باید پرسی تا همون دعای خونده بشه، چنان که در همین دعای چی داره ابو حمزه استمالی که شاید جلسه آینده بهش برسیم، یه عبارتی داره که این نسخه بدل هست و به نظر میاد که درست نیست، این کلمه نباید باشه، حالا ولو در یک کتابی هم باشه، جلسه آینده خدمتتون عرض کنم، عرض خواهم کرد. خب با توجه به این نکته اینو میخوام دیگه تمامش کنم که این قسمت دیگه دوباره تکرار نکنیم. اونایی که عجله دارن میتونن که تشریف ببرن یا اگه جوی قول و قراری دارن. خب چند تا نکته که یادداشت کردم سریع براتون میخونم، چون اینجا چهار تا ذکر و صلوات، رحمت، مغفرت، رضوان، این چهار تا رو هر کسی که داره دعا میخونه بر پیامبر و خاندان پیامبر، این دو تا رو میگه، صلوات بر خاندان پیامبر، رحمت بر خاندان پیامبر، مغفرت بر خاندان پیامبر، رضوان بر خاندان پیامبر. یادمون باشه که معناش این نیست که مغفور نیستن، ما داریم میفرستیم براشون، اونا صلوات براشون نفرستن. اینا رو که قبلا خدمتتون عرض کردم که اینا ما برای خودمون داریم میگیم. حالا چند تا نکته. اول اینکه کسی که این چهار اسم شامل حالش باشه، یعنی خدا برای صلوات بفرسته، رحمت بفرسته، مغفرت بفرسته، رضوان بفرسته، این یا کامل است یا مکمل، یکی از این دوتا. کامل است مثل خاندان پیامبر، مکمل است مثل خواص از شیعه و از پیروان و محبان خاص خاندان پیامبر. آیا این که کسی این گونه هست یا نیست؟ هست. من تا اگر بخوایم بهش بپردازیم گمانم که خیلی دیگه میمونیم. اجمالش اینه که هم بر اساس قرآن، آیات قرآن، هم روایات، موارد متعدد داریم که رحمت خدا، مغفرت خدا، رضوان خدا، صلوات خدا شامل حالش شده. صلوات خدا هم صلوات پیامبر هست. به عنوان نمونه فرمود که وقتی که زکات رو کردین و میگیری صلی علیهم، صلوات بفرست براشون. وقتی پیامبر که برای یه نفر صلوات فرستاد، خدا فرستاده، پس صلوات خدا مورد حال این شده. رحمت خدا که دیگه مکرر، مغفرت مکرر، رضوان هم که حداقل دو سه مورد در قرآن هست، در روایات هم مکرر مکرر وجود داره. اینا یا کاملن یا مکمل. نکته دوم این که کسی که اینگونه باشه، یعنی صلوات و رحمت خداوند، صلوات و رحمت و مغفرت و رضوان خداوند شامل حال شده باشه، نیازی به هیچ گونه صلوات و رحمت و رضوان و برکت خلقی ندارد. و پر کرده، یه ظرفی داشته خدا پرش کرده، ظرفی داشته حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه پرش کرده دیگه. حالا ما هم صلوات بفرستیم تا اینکه، البته حالا عوام مردم هر چه بگن مانعی نداره، گاهی حتی علما هم که با عوام سر و کار دارن همینجور مثلا میگن که برای شادی روح پیامبر یه صلوات بفرستید. این تعبیرها تعبیرهای خلاف ادب هست. البته عامه مردم اگه بهشون میگین صلواتتون به درد پیامبر نمیفرستین که صلوات به درد نمیخوره، دیگه صلوات میفرستن. اونم باید بهش میگن آره دیگه الان پیامبر چشمه راهی که شما اگه صلوات نفرستید روزش نمیگذره، تو بلکه صلوات بفرسته، از این طریقم هست. اینا خلاف واقع است، دروغه، اون تو دروغ مسئلات آمیزه دیگه. از این طریقم که هست بلکه صلواتی بفرسته یه قدم ارتقا پیدا کرده باشه، و الا کسی رو که خدا بهش رحمت فرستاده، رحمت الهی شامل حال کسی شده باشد، این احتیاج به رحمت خلقی ندارد. کسی که مغفرت الهی شامل حال شده باشه، احتیاج به مغفرت خلقی ندارد. به همین خاطر که مخصوصا حالا کسانی که این نکات رو میدونن توجه داشته باشن، این در روایت هم داریم، در خیلی از موارد هم داریم که مثلا اینجا دو رکعت نماز برای امیرالمومنین بخونید، این معناش نیست که ما دو رکعت نماز برای امیرالمومنین بخونیم، ملائک برمیدن سلام صلوات میرن خدمت امیرالمومنین، میگن مشتلق بده که ما یه نماز برات آوردیم. این گونه نیست. نماز خوندن برای امیرالمومنین مثل اینکه برای خدا نماز میخونیم، برای خدا که نماز میخونیم واقعا خدا میگه به به اگه نیاورده بودی امروز می‌خواستی نهار چیکار کنیم، شام چیکار کنیم. نه، نماز برای خدا که میخونیم، برای خودمون میخونیم، یعنی ما ارتقا پیدا میکنیم، برای پیامبر صلوات میفرستیم خودمون ارتقا پیدا میکنیم، اظهار ادب و احترام به خاندان پیامبرم که میکنیم یا به زیارت اون خاندانم که میریم، باز ما ارتقا پیدا میکنیم. برای همینه که این تعبیرهای این گونه هم باز مربوط به مخاطبهای ویژه است که فرمودن اگر نماز بخونید امیرالمومنین خوشحال میشه. بله، خوشحالی امیرالمومنین به این معنا که همچنان که خدا بهجت و سرور داره، وقتی میبینه بندهش شکمی سیره، بندهش روش کرده، ارتقا پیدا کرده، به سعادت رسیده، خدا راضیه، خواندن پیامبر هم همینجور این گونه. اما به این معنی عرفی نباید به کار برد. و همینطور بقیه موارد، در برخی از موارد حالا مثلا مثل همین تعبیر اینجوری که برای سلامتی مثلا امام زمان، گرچه در ادعیه و اوراد هم داریم، بهترین شان همین ذکری رو که بعد از نمازها میکنن، اللهم کل ولی کل حجت من حسن، اگر چی خوبه، ولی این باز برای این نیست که اگر خلق خدا این ذکر رو نگن امام زمان یه روز در میون مریض میشه، ولی حالا که دارن میخونن دیگه جلوت اینا رو واکسینه کرده. این گونه نیست که سلامت امام زمان، بفرمایید که مریضی امام زمان، همه اینها به رضایت خداست نه به اراده خدا. یعنی خدا مخصوصا اراده میکند که ولیش سالم باشد، مخصوصا ذاتن اراده میکنه که ولیش مریض باشن. برای ما آدمای معمولی مریضیمون مرضی خدا نیست، مراد خداست. یعنی خدا میخواد این کاره، خدا ویروس رو، خب ویروس هم بالاخره خلق خداست، موجود خداست، با آدم که خلق خداست فرستش بده اینجا، نگفت آره تو مستقیم برو تو بینی این بنده ما تا اون هم عطسه کنه، سرفه کنه، سوزش گلو چشم و بینی داشته باشه. ولی طبیعت این اختزا رو داره، میگه ما اراده کردیم ولی نمیخواستیم. ولی در مورد انبیا و اولیا مخلصین، آنچه که برای اونها رخ میدهد همون مرضی خدای متعال هست و همون رو میخواد، تمامشون یا عظمتشون یا بهایشون یا جامعیتشون همون هست. برای کسی این چیزا احتیاج نداره، خاندان پیامبر به این چیزا که ما میفرستیم احتیاج ندارن، توجه داشته باشیم یا وقتی فکر نکنیم که حالا مثلا ما در شب‌های قبل صد بار گفتیم اللهم من قتل امیرالمؤمنین، صد بار قاتل امیرالمؤمنین روی قاتلان امیرالمؤمنین رو لعنش کردیم، حتما دیگه آن شب مثلا امیرالمؤمنین دیگه با خوبی و خوشی مثلا شبش رو میگذرونه، نه، ما دو بار میگیم برای خودمون میگیم، 20 بار میگیم برای خودمون میگیم. اینا هم که عدد معین کردن فهمیدن صد بار لعن کنید، یعنی صد بار بسه دیگه، همچی نباشه سر شب بشینید مثلا نیت کنید 10,000 بار لعنت کنید. این هم باز توجه داشته باشیم، فکر نکنیم که حالا ما مثلا ابن ملجم رو که خود لعنت خدا بر او باد لعنتش کردیم، گفتیم خدا عذابش زیاد کن، خدا هم میگه خیلی خوب چون تو گفتی بفرمایید عذاب زیادتر، عذاب او عذابی است که بیشتر از اون قابل تصور نیست. اشغل اولین و آخرین هست، این اشغل اولین و آخرین اینجوری است که اونجا زنگ تفریح داره، داره خوش میگذرونه، بعد ما که گفتیم لعنتش کن میگه خیلی خوب، ملائک دست به کار بشین که اینجا شروع کردن لعنت کردن. نه، ما وقتی که یزید رو لعنتش میکنیم یک ذره بر عذاب یزید افزوده نمیشود، لعنت خدا بر او باد، به خاطر اینکه عذاب او ما لا یتناها، ما لا یتصور، اصلا قابل تصور نیست. حدی نیست بگیم 99 بوده 100ش کن، 100 بود 101ش کن، درجه گرمای 100,000 درجه بود یک درجه اضافه کن، آن اندازه است که اگر قهر خدا تجلی پیدا کنه تجلی تام و تمامش در اونهاست. پس از این جهت آخر شب که صد بار لعن کردیم خیال نکنیم که خب بالاخره دیشب دیگه اذیتش کردیم ابن ملجم رو، نه، هر چه واسه اذیت بشه شده، از همون روز اول شده تا انتهای عالم میشه، تمام نمیشه از اون، این مال او، فکر هم نکنیم که امیرالمومنین شاد شده، این فکر رو کنیم که ما با این صد بار ما نفرت خودمون رو، تبری خودمون رو هم به زبانمون، هم به نفسمون، هم به خیالمون، ذهنمون و مانندونه آشکار کردیم، انشالله این ما رو یه مدتی در این حوزه تشیع یا اطاعت از خاندان پیامبر تضمین و گارانتی خواهد کرد. این یا ممکنه آثار دیگری، ولی این آثار عرفی و طبیعی رو نداشته باشیم. یعنی یک نکته، نکته دیگر این که اسماء چارگانه همچنین طلبهای چارگانه با هم ارتباط ویژه دارن، منتها اینا رو با توجه به این که اگر بخوایم چیزی بگیم، مثلا بسیاری از موارد هست که در ادیورات چهار تا اسم بیان میکنن، گاهی اینجوری که چهار تا بسیط، هشت تا مرکب و بعد هم پشت سرش هم طلبهای مختلفی مطرح میشه، اینا با هم دیگه ارتباط داره، به گونه‌ای که اگر یکی از این اسما رو کم کنین با این طلبها جور نیست، چنان که اگر این چهار تا اسم گفتین طلبها همش رو نگفتین، یکیشو وقتی گفتین خمیازه کشیدین، طلبها با این اسما جور نیست. منتها اگر دقیقاً یه نفر بخواد بشینه همین وقتش هم بگذاره بگه این چهار تا اسم مال این چهار تا طلبه، این چهار تا مال اون چهار تای دیگه، علاوه بر اینکه حرف معتبر و قطعی و صدق حتمی نخواهد داشت، احتمال حدسیات یا بالاخره اگه بیشتر از اینم باشه چیزی نیست که بشه با قطع و یقین گفت، در این گونه موارد فقط باید متأسیه به معصوم باشیم و بو اقتدا کرده باشیم. نمونهاشو قبلا داشتیم تو همینجا، یا حلیم و یا کریم و یا حی و یا قیوم، یه جای چهار تا رو داشتیم، یا غافر الذنب یا قابل التوب یا عظیم المن یا قدیم الاحسان، اون چهار تا بس، این چهار تا مرکب، اینا خود ترکیبش ترکیب ویژه، جابجا کردنش درست نیست، تا چه رسد ببین که یکیشو برداریم یکی دیگه رو، مثلا میگه غافر الذنب میگه غافر السوء یا غافر الذنوب، این وقتی خودش فرموده غافر الذنب میگه غافر الذنب، نه کم نه زیاد، یا محسن یا مجمل یا منعم، اینا هر کدام اسماء چهارگانه ارتباط داره، منتها ما خیلی با این که حالا دقیقاً کدام ها با هم ارتباط دارن تا یه وقتی یه لازمش، کسی که علم اسماء رو میشناسه یا کمی از علم و اسماء الهی اطلاع آگاهی داره، اون ممکنه یه حدوداً اینا رو بفهمه، در نتیجه یه قدری هم ترکیبشون هم تعدادشون اینا قابل فهمیدن هست، ولی اون فهمیدنی رو که امام معصوم علیه السلام برای ما گفتین دیگه قطعی و 100%ه، ببین ما یقین داریم که این چهار تا جایگزین نداره، در حالی که خودمون اگر بشینیم کلی هم فکر کنیم، دقت کنیم، مطالعه کنیم، چهار تا به دست بیاریم، احتمال جایگزینیش هست. نکته دیگر این که با توجه به این ارتباط اسما با یکدیگر که در واقع دعا میشه چی میشه اسما، دعا امر تعلیمی است، نه اختراعی، نه ساختگی، نه ابتکاری. اینجوری نیست که ما چون عربی خوب واردیم، دارم خوب میشناسیم، اهل درس و بحث هم خوب بودیم، ما رو فعلا یاد گرفتیم، یه دعایی ارائه کنیم. یک دو سه تا از روایات رو اینجا یادداشت کردم برای این که دعا اختراع نکنید، همین دعای اختراع شده رو همین رو بکنید، چیز دیگه تمام زیادش نکنید. برخی از ادعیه رو که ساختن دو مخصوصا تو این جزوه‌های کوچولو هم که تو کوچه و بازار هم پخش میکنن، اینا دعا نیست، اینا سوء ادب، خلاف ادب هست. یک اسمایی هم براش میذارن، مثل مجالسی رو که خانم شون برای خودشون داره بردن که مثلا سفره حضرت موسی بن جعفر، سفره یکی دیگه، بعد یه کاری مخصوص هم انجام میدن، یه دعاهای خاص میخونن، یه ذکرای خاص میگن، اصلا غذاش غذای خاص، میوه خاص باید داشته باشه. خیلی از این دعاهایی هم که تو دست کوچو بازار، دست عوام مردم هست، اینجوری هست. یه جمله خدمتتون یه دو تا روایت رو خیلی سریع بخونم. ان عبدالرحیم القصیر یکی از صحابه است، میگه که دخلت علی ابی عبدالله خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسیدم، فقلت جعلت فدا قربونت بشم، انی اخترعت دعا، یه دعای دیشب که داشتم عبادت میکردم یه دعای به ذهنم رسیده اختراع کردم، اجازه میدی بخونم؟ ان بنده خدا میگفت که اخترعت دعا، ان حضرت فرمود دعنی من اختراعت، بسدور خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. یکی از بستگان ما اینجوری بود که اون فرصت نمیداد که مثلا یه وقتی گفتیم این به ذهنم، تا گفتیم به ذهن من، میگفت که بس کن اینقدر ذهن خودت این وسط نیار، حالا هر کس هم خود باشه باشه. گاهی اوقات برای یه چیزای اوقات تلخی درست میکرد و عصبانی میشد، که البته بسیار اهل ریاضت و اهل زهد بود. اون تو اینجور هم بود دیگه، اگر یه وقتی کسی یه حرفی اینجوری که میگفت، مثلا در یه روزی رو کاری دعای خاصی سفارش میگفت، این دعا رو اگر بخونی میگفت هر این حرفا نزن دیگه، این حرفا رو این حضرت هم فرمود دعنی من اختراعه، بلم کن با این حرفا چیه؟ کی بهت گفته دعا اختراع کنی؟ تو رو ماشین اختراع کن، تو رو یه چیزی اختراع کن به در دنیات بخوره، اختراع دنیاتون مال شما، اختراع آخرتون رو واگذار کنی به اهلش. روایت دیگر عن حویزه ابن اسماء قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انک رجل لکفات، میگه به حضرت صادق صلوات الله سلام علیه عرض کردم که تو مردی هستی که صاحب فضیلتی بزرگی، چنینی چنانی، لون ندرت فی هذه العربیه، من یه چیزی نوشتم که اگه لطف یه نگاهی کنی غلطاشو بگیرید. فقال لا حاجت لی فی صحتکم هذا، حالا به زبان امام صادق صلوات الله سلام علیه محترم میخوای بگیم، باید بگیم که اینی که دست و پاتون له شده، اینایی که پس مونده هاتون، اینا رو بگیرین، دور حال من نگاه کردم دفترم غلط گرفتم، به درد نمیخوره که اصلا شما حق ندارید که عبارتی، آیه ای، روایتی، حدیثی، ذکری، دستورالعملی بگید که ما نگفته باشیم. بله اگه در یه جایی که دستون نرسید ما نداشتیم، حاجی بخواد بگه خودتون میدونید، ولی وقتی دسترسی دارین به صحتتون، سرک بین مثلا اگر تای قندون اون نرمه های قندون رو بشوین، تای سفره نرمه های نون سفره، یه چیزی که دور میریزیم رو میگن، این دور ریختنی ها رو بزین دور. اصلا حضرت میتونست که بگه که نگاه کنه، اصلا با این کلر بطه حالا اصلاحش کنی خوبه، ولی بگی نگاه کنه بعد بگه که خب حالا اینا رو نمیخوای بکنه، اما من بهت میگم بکن، با اصلا بریز دور، اینا چیزی نیست که در چی اومده، در لغت اومده که سک عبارت از ریحون کریهتون تجد حامل الانسان اذا عرقه، سک یعنی بوی بد، بوی متعفنی که آدم وقتی عرق میکنه، خب پیداست که این باید که روی کری باشه، برخی از افراد عرق میکنن بویش هم خوشبو هست، این نه، یکی باشه که کری باشه، متعفن باشه. این میگه که این بوهای بد رو، یعنی این چیزهایی که شما به ذهنتون بعد هم به قلمتون وردارین نوشتین به عنوان دعا، به عنوان ذکر، به عنوان ورد، میگه این رو بریزین دور. توضیح بنده یا تذکر بنده اینه که به طور کلی وجه خلقی همه مخلوقات سک اونهاست، بوی بد اونهاست، همین که چیزی انتصاب به من داشته باشد این سک است، این خوردیزایی که به دور بریزیمه، این امر متعفنه، اما اگر وجه خلقی باشه نه، این گونه نخواهد بود. و بازم این که دیگه نمو کنم، خیلی تمام شد دیگه. میگه که محمد ابن مسلم قال قرأ ابو عبدالله علیه السلام. این نکته خیلی مهمی است که میگه محمد ابن مسلم، میدونیم که از راویان بزرگ هست از اصحاب اجماع، میگه که دیدم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینجوری میخونین آیه قرآن ها، ولقد نادینا نوحن، من عرض کردم که یا ابن رسول الله قلتو نوحن، بخواهیم نوحن بگیم نادانا نوحن، خب الان تو قرآن نگاه کنین همینه، لقد نادانا نوحن، گفتم اینشو نوحن، ثم قلت جوئل تو فداک لو نظرت فی هذا عن العربیه، قواعد عربی هم اقتضا اینه که نوحن باشد. حضرت فرمود دعنی من سحککم، عربی رو ما باید بگیم نه شما، ما باید بگیم. مبارک متعددی از امیرالمومنین نقل شده که منتها امیرالمومنین در شرایطی بود که وقتی یه نفر خوند حضرت آرام درستش رو میخوند، بعد هم بغلسی گفت که یا امیرالمومنین ما هم درست بخونیم، گفت نه شما همجوری که همین بخونم بخونیم، واسه این قرآن دیگه توش اختلاف نندازیم. اینم از این نکته. آخرین دو نکته که بخواد خدمتتون از خونیم اینه که این اسماء چارگانه به مفاتیح غیب الهی کنن چارتاس ارتباط داره، و بالاخره همه اینها به طور کلی اسماء چارگانه ارجمیات، چه چارت بسیط چه جار مرکب، به آن نکاتی رو که در یه جلسه دیگری خدمتتون عرض کردم که از چار ضلعی بودن کعبه، از چار ضلعی بودن بیت العتیق، از چار ضلعی بودن عرش و کرسی سوال شده است، به اونها هم ارتباط دارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیت ائمه المعصومین. خب این فراز تمام شد، انشالله اگر عمر و توفیق باشه در جلسه آینده فراز دیگری رو خواهیم کن. چی؟ سک، سه کمین، سه فارسی خودمون، ه دو چشم، که هم که دیگه یکی بیشتر نه نه اونا عربیه، نه درست گفتم، خب اون سه نقطه عربی است، ساد عربی است، سه فارسی همین سینه. ها ممکنه، چنان که مثلا در ت، اگرچه چند تا ت داریم اما ت فارسی همین ت دو نقطه است، نه ت دسته داریم، ت عربی است، در زبان فارسی اینو نداریم. بنابراین اگر کسی گفت که زبان فارسی می صابون، یعنی سه دندونه بنویس، اونا عربی است.